عزیزان، گفته شده است قبل از اینکه خوارزمی در بیت الحکمه مستقر شود، او را به سرزمین هند فرستادند تا حساب هندی را بیاموزد. خوارزمی پس از بازگشت از هند، دو اثر حساب الهند و دیگری الجبر و المقابله را نوشت. وی نتایجی را که یونانیان و هندیان به دست آورده بودند تلفیق کرد و به این ترتیب سبب انتقال مجموعه ای از معلومات جبری حسابی شد که در ریاضیات پس از خود تأثیر عمیقی گذاشت. خوارزمی را پایه‌گذار علم جبر و مقابله می دانند. این دانشمند ایرانی در قرن سوم هجری علمی را برای نخستین بار صورت بندی و تدوین کرد که خود آن را الجبر و المقابله نامید، علمی که تمام شرایط یک دانش واقعی به معنای امروزی را داشت. این ریاضیدان توانست با این دانش تمام معادلات درجه دوم زمان خود را حل و راه را برای حل معادلات درجه بالاتر هموار کند. آریستید مار، پژوهشگر برجسته فرانسوی، در این خصوص میگوید: یک موضوع تاریخی را امروزه نمیتوان انکار کرد و آن این است که محمد ابن موسی خوارزمی معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم جبر بوده است. بر اساس الواح بابلی و آثار برجای مانده از محاسبگران هندی در عهد باستان، مردم بابل و هند موفق شده بودند که حالات خاصی از معادلات درجه دوم را حل کنند. اما آنها راه حل‌های خود را فقط به صورت دستور ارائه کردند. یعنی این راه حل‌ها برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی و فاقد استدلال و برهان علمی بود. یعنی این راه حل‌ها برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی و فاقد استدلال و برهان علمی بود. ابتکار خوارزمی در آن است که وی نخست همه معادلات درجه دوم شناخته شده زمانش را بررسی کرد. در مرحله دوم روش حل هر یک از آنها را ارائه داد. سرانجام در مرحله سوم این روش‌ها را با کمک علم هندسه ثابت کرد. مؤلفه‌هایی که خوارزمی ارائه داد در مجموع علم جدیدی به نام جبر را به وجود آورد. این علم که از طریق ترجمه‌های لاتینی کتاب خوارزمی در قرون وسطا به اروپا راه یافت، هم در قرون وسطا و هم در عصر رنسانس موجب تحول بزرگی در علم ریاضیات شد. در قرن 16 میلادی نیکولو تارتالیا و گرولامو کاردانو، ریاضیدان ایتالیایی که با ترجمه لاتینی جبر و مقابله آشنا بودند، روش این ریاضیدان ایرانی را برای حل معادله درجه سوم تعمیم دادند و به این ترتیب گام دیگری در گسترش ریاضیات برداشتند. جبر خوارزمی کتابی مقدماتی در ریاضیات است که هدف آن بنا به گفته وی فراهم آوردن چیزی است که مردم به وسیله آن نیازهای خود را رفع کنند. در واقع فقط قسمت اولین کتاب را میتوان مربوط به جبر و مقابله به معنی کنونی این اصطلاح علمی دانست. قسمت دوم کتاب درباره اندازه‌گیری‌های علمی است و قسمت سوم آن به مسائل وصیت و تقسیم ارث اختصاص دارد. خیام دیگر ریاضیدان شهیر ایرانی است که در آثار خود جبر را از حساب جدا کرده و گام بزرگی در تجرید و پیشرفت این علم برداشته است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران جان، و برنامه پرتوی از آفتاب همینک تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر در یک بیابانی در مقابل لشکریانی یک انسانی یک حرفی بر زبان جاری میکنه، بسته به اینکه این حرف چی باشه، اگر دعوته، اگر التماسه، اگر تهدیده، هر سخنی که از زبان این گوینده خارج بشه قاعدتاً یک حالاتی در روح این گوینده و ذهن این گوینده وجود داره که این برای شنونده عاقل قابل حدسه و برای گوینده هنرمند قابل بیان کردن. گفتن اینا اشکالی نداره. ما حالات امام و اصحاب امام علیهم السلام رو در روز عاشورا و شب عاشورا اون مقداری که در کتب معتبر خوندیم و یافتیم، اینها رو وقتی که بخوایم بیان بکنیم، این قهرن یک ملابساتی داره، یک خصوصیاتی هست. شما فرض بفرمایید که سخنی که امام با یارانش گفته در شب، خب پیداست میتونید بگید در تاریکی شب، در تاریکی غم‌انگیز یا حزن‌آور اون شب مثلا، بعضی این در این پیرایه ها نه مضر نه دروغ، اما بعضی از پیرایه ها دروغه، بعضی از نقل ها خلافه، حتی اون چه که در بعضی از کتاب ها نوشته شده است مناسب شأن و لایق مفهوم و معنای نهضت حسینی نیست. اینا رو بایستی شناخت جدا کرد. اولین مسئله این است که ما حادثه رو خالص کنیم. اون حادثه خالص شده و دقیق و متقن رو به انواع بیانهای هنری از شعر و نثر و سبک روزخانی که خودش سبک هنری مخصوصی بیامیزیم، اشکالی نداره. این کار مهم نیست، این کار رو باید بکنیم. ما خود کسانی که تو این رشته متسلب و واردن باید این کار رو انجام بده. اگر ما از حادثه عاشورا چیزی رو نقل کردیم و بیان کردیم که مفهوم و معنای اون حادثه که امروز برای ما روشنه، یعنی همون لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله مثلا، این مفهوم و معنا رو نقض کرد، با او مخالف و مغایر بود، این خدمت به مرام حسینی و حادثه عاشورا نیست. این کار باید انجام بگیره.
Thank you. چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
کی این ناامنی را دارد پشتیبانی میکند؟ آمریکا.
رژیم صهیونیستی و غاصب و غیرقانونی اسرائیل یک رژیم فیک و جعلی است. رژیم ظالم است که مبارزه با ظالما و دفاع از مظلومین وظیفه همه انسان‌ها به ویژه دولت‌های اسلامی و مسلمان است. خب دفاع از فلسطین برای همه مسلمانان امر دینی و شرعی است، چون بیت المقدس همه می‌دانیم که قبله اول مسلمانان بود.
ما همون حمایتی را که از برادرانمون در لبنان کردیم از برادرانمون در غزه کردیم بدون هیچ تفاوت. اونا سنی بودن، اینا شیعه. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است، حمایت از مظلوم است.
بحث دیگه دفاع در برابر ظلم ظالم است. وقتی که ما میبینیم یک ظالم بالای مظلوم ظلم میکنه برای کسی دیگه، ما به عنوان افراد یک جامعه جدا از بحث اعتقادات و باورها، ما مکلف هستیم که از ظلمی که بالای مظلوم شده جلوگیری بکنیم و در حد امکان در مقابل او ظالم استاد شویم. به طور مثال امروز ما میبینیم که کشور فلسطین مورد ظلمی یک کشوری صهیونیستی، یک کشوری یهودی قرار گرفته. این مسئولیت فردی است و مسئولیت ملی باز مسئولیت کلانتری که برمیگرده به مسئولین، برمیگرده به حکومت‌های اسلامی که اونا مکلف هستن استادگی بکنن، مکلف هستن حمایت بکنن از هر لحاظی، حمایت مادی و معنوی، حمایت تسلیحاتی، حمایت مردمی و حمایت نیرویی. این یک مکلفیت بزرگ کشورهای اسلامی است. در شرایط فعلی که ما میبینیم متاسفانه که جنایت بشری به طور آشکار و واضح جریان دارد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوستان گرامی و سلام بر شهدای راه حق. در حادثه ها مرد خطر می گردیم، بر پیکره ظلم شرر می گردیم. هیهات که نشناخت ما را دشمن، ما را بکشند زنده تر می گردیم. خبر شهادت فرمانده‌ها، دانشمندان و نخبگان و دست صهیونیست‌ها تلخ، بهت‌آور و تکان‌دهنده بود. اینکه دانشمندان در لیست ترور رژیم جعلی صهیونیستی قرار دارد، یعنی اینکه آنها از دانش و بومی‌سازی دانش در کشورهای دیگر هراس دارند. دیگر روشن است که ترور دانشمندان با هدف تضعیف زیرساخت‌های علمی و تخصصی ایران اسلامی است. دکتر علی باکویی کتریمی یکی از دانشمندان برجسته‌ای بود که در سحرگاه جمعه به همراه همسر و دو فرزندش در خانه‌اش در تهران به درجه بلند شهادت رسید. دکتر علی باکویی کتریمی فرزند آیت الله زین العابدین باکویی دانشمند هسته‌ای ایران در سال 1345 به دنیا آمد. او اصالتاً از قریه کتریم بخش دودانگه ساری بود و دکترای فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی دانشگاه دولتی مسکو و فوق دکترای رادیو فیزیک دانشگاه دولتی ساراتوف روسیه را داشت. شهید دکتر علی باکویی فعالیت علمی و پژوهشی زیادی داشت و خدمات ارزنده‌ای را در مسئولیت‌هایی که بر عهده داشت انجام داد. این خدمات در چند حوزه قابل بحث است. در حوزه پژوهش با نوشتن مقالات علمی و تحقیقی، در کل در حوزه تولید علم، در حوزه تدریس و تربیت دانشمند و دانشپژوه و در حوزه مسئولیت‌های علمی و اداره مجموعه‌هایی که تحت مدیریت ایشان بوده است. باید بگوییم که فعالیت‌های علمی و پژوهشی دکتر علی باکویی از سال 1371 در آموزش عالی شروع شد. او نخست مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در قم و سپس استاد تمام وقت در دانشگاه نوشهر چالوس و بعد هم دانشگاه نور بود. عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس را هم در کارنامه خود داشت. او از سال 1391 مدرس اکثر درس‌های لسان و فیزیک با گرایش هسته‌ای بود. دکتر علی باکویی تنها ایرانی دارنده مدال عالی دانشگاه و آکادمی ملی علوم بلاروس بود. او از مجلس دومای روسیه به سبب تلاش در توسعه روابط ایران و روسیه و حمایت از برنامه‌های بین‌المللی دانشجویی تقدیرنامه دریافت کرد. برخی از مسئولیت‌های دیگر او از این قرار است. عضو هیئت علمی و مدیر گروه فیزیک اتمی و مولکولی، رئیس بخش فیزیک دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس. تخصص وی در زمینه انرژی هسته‌ای او را در میان دانشمندان برجسته این حوزه قرار داد. فعالیت‌های او در این حوزه باعث شد که رژیم جعلی صهیونیستی او را در لیست ترور ناجوانمردانه خود قرار دهد و در نهایت در سحرگاه جمعه 23 خرداد ماه به شهادت برساند. اما به این رژیم منحوس باید گفت رژیم نحس دانشمند کش، از نقش خواهی رفت، به هر سو رو کنی تاریکی و بن‌بست و دیوار است.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان، عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید، توکل بر خدا کنید. موفق باشید.
بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
دوستان خوبم، به سوی نور تکرارشو شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أنفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
دوستان. با پایان یافتن سوره مسد در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیری آسان و روان سوره اخلاص را آغاز می‌کنیم. این سوره 4 آیه دارد و در بیان شناسنامی خدا و توصیف یگانگی اوست. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1-4 از سوره مبارکه اخلاص گوش فرا می‌دهیم.
سوره اخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قل هو الله احد،
بگو او خداوند یکتاست.
الله الصمد،
خداوند بی نیازی که همه نیازمند اویند.
لم یلد ولم یولد،
نزاییده است و نزداده شده.
ولم یکن له کفوا احد،
و هرگز احدی همتای او نیست. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
ادیان یا دینهای الهی هر کدام توصیفی از خدا برای پیروان خود دارند و تورات و انجیل هر کدام به شیوه به این موضوع پرداختند. قرآن کریم خالصترین و کاملترین نگاه توحیدی را به خداوند دارد. افزون بر این که در آیات مختلف این کتاب به این موضوع اشاره شده، در این سوره کوتاه نیز به بحث توحید پرداخته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را توصیه کرده است که همواره این سوره را در نمازهای خود بخوانند و بدانند که اهمیت این سوره با 1/3 کل قرآن کریم یا 31 کل قرآن کریم برابری می کند. این سوره به منزله شناسنامی خداوند است و می‌فرماید خداوند نه پدر و مادر دارد و نه همسر و فرزند. رابطه او با موجودات رابطه آفرینش است نه زایش. او جهان را از عدم و یا نابودی به وجود آورده است. او در ذات و صفاتش یکتاست و شبیه و مثل و مانندی ندارد. او همان ذاتی است که انسانها در جستجوی او و شناخت او و ارتباط با او هستند. او در فکر افراد و در ذهن آنها نمی گنجد و از دسترس افکار محدود آنها بیرون است. از این رو گفتن در ذات خداوند فکر نکنید که به جایی نمی رسید، بلکه در مخلوقات و آفریده های او بیندیشید تا به علم و قدرت و حکمت و رحمت او که بی پایان است پی ببرید. چرا که آثار او چنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر است. با این حال راه نزدیک شدن به او برای همه انسان ها وجود دارد و آن عبادت خدای یگانه و پرهیز از پرستش غیر اوست. توحید به معنای یگانگی ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه و مانند برای اوست. هنگامی که به این جهان پهناور و با عظمت می نگریم، در ابتدا عالم را مجموعی از موجودات پراکنده می بینیم، نظیر زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و نوهای گوناگون گیاهان و حیوانات. اما هرچی بیشتر دقت کنیم می بینیم اجزا و ذرات این عالم چنان به هم مرتبط و پیوست هستند که یک مجموعی کاملا هماهنگ و منسجم را تشکیل می دهند و یک سلسله قانونهای معین بر سراسر این جهان حکومت می کند. از طرف هر قدر که علم و دانش بشری بیشتر پیشرفت می کند، برای او وحدت و انسجام اجزای این جهان هستی آشکارتر می شود تا آنجا که گاهی آزمایش روی یک نمونه کوچک مانند افتادن یک سیب از درخت سبب می شود قانون مهمی که در همه جهان وجود دارد کشف شود. این وحدت نظام هستی و قانونهای حاکم بر آن و انسجام و یک پارچگی در میان اجزای آن نشان می دهد که خالق و تدبیر کننده جهان یگانه است. از صفات خداوند یکتا این است که از همه کس و همه چیز بی نیاز است، اما نیاز همه موجودات را برآورده می سازد. او بزرگی است که همه به درگاه او نیازمندند. همه قصد او می کنند و به سوی او روی می آورند و از هر نظر پر و کامل است. در دیدگاه مسیحیان مسیح فرزند خداست و او را خدای پسر می خوانند. در برخی فرقه های یهود نیز حضرت عزیر پسر خدا شمرده شده است. با آنکه هر دوی آنها پیامبران خدا بودند نه فرزندان خدا. مشرکان مکه نیز اعتقاد داشتند فرشتگان دختران خدا هستند. این سوره در مقام رد و نفی همه این باورهای نادرست و خرافی می فرماید خداوند هیچ فرزندی ندارد، چه دختر و چه پسر. اصلا برای خدا همانندی وجود ندارد که او را به همسری بگیرد و صاحب فرزند شود. همچنین خداوند از کسی زایده نشده و از چیزی به وجود نیامده است، بلکه او آفریننده و خالق همه اشیا است. او همه چیز را با قدرتش به وجود آورده است. در آخرین آیه این سوره سخن را درباره اوصاف خداوند به کمال رسانده و می‌فرماید هیچ کس همانند و همتا و شبیه او نیست. بر این اساس تمام صفات مخلوقات و هر گونه نقص و کمبودی و محدودیت از ذات پاک او منتفی و دور است و او از هر جهت بی نظیر و بی مانند است. در پایان سخن یادار میشیم که برای یگانگی خدا دلیل‌های بسیاری ارائه شده است. از جمله حضرت علی علیه السلام در نامش به امام حسین علیه السلام می نویسد فرزندم، اگر خداوند مثل و مانندی داشت و خداوند دیگری در کار آفرینش و تدبیر امور هستی نقش داشت، اون نیز باید پیامبرانی را مبعوث میکرد تا مردم او را بشناسند. اما همه پیامبران خبر از یک خدای واحد دادند و همگی خود را مبعوث از جانب یک خدای یکتا اعلام کردند. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول پیامبران از جانب خود چیزی نمی گویند. آن چی می گویند وحی و کلام خداوند است که آن را به مردم می رسانند. دوم، توحید مهمترین باور دینی است که پایه و اساس همه اعتقادات دیگر قرار می گیرد. سوم، تنها خداوند بی‌نیاز و غنی است که همه موجودات عالم هستی به او نیازمندند، چی بخواهند چی نخواهند. چهارم، تولد مثل و زایش از ویژگی های مخلوقات و آفریدگان برای حفظ و بقای نسل است. آن را به خالق هستی نسبت ندهیم. و پنجم، هر چیزی که در فکر و ذهن خود تصور کنیم و گمان کنیم که خدا آنگونه است، آفریده ذهن ماست، نه خداوند آفریدگار جهان. خداوند مثل و مانند چیزی یا کسی نیست و تصورات انسان گونه از خدا تصورات باطل، بیپایه و خرافی است.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، رازهای مجازی رو همینک تقدیمتون میکنم، بشنوید.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کرد.
تمام گذشتگی های
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه را با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و مخاطبان ارجمند گفتارهای صدای خراسان، در این لحظه در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود. این برنامه در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید ما در گفتار رازهای مجازی پیرامونی پهلوهای گوناگونی فعالیت اشخاص به ویژه جوانان و نوجوانان در فضای مجازی با شما مطلبهای را مطرح میکنیم و اساساً راجع به خطرهایی که از استفاده بی‌رویه از این پدیده قرن به حیات ما وارد میشود هشدار میدهیم. همزمان با هشدار البته هم در مطالب خود و هم از زبان کارشناسان راهکارها را نیز برای شما مخاطبان گرامی گوش زد می کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار رازهای مجازی را ادامه می دهیم با این امید که تا پایان همچنان در خدمت شما باشیم و شما پیگیر این گفتار باشید. اما یکی دیگر از مسئله های مهم و تأثیرات منفی اینترنت که یکی از مسئله های اساسی نیز می باشد وابسته به فساد اخلاقی است. فساد اخلاقی از اثرات منفی اینترنت در این فهرست است. فساد اخلاقی همطور که ذکر کردیم در فهرست اثرات منفی اینترنت در یک جایگاه خاص قرار دارد. علاوه بر بسیاری از چیزهای مفید و مؤثری که اینترنت فراهم می آورد، چیزی وجود دارد که می تواند به فساد اخلاقی در نوجوانان یا دانش آموزان منجر شود. به عنوان مثال، برای جوانانی با این سن و سال شخصیت و همچنین مفاهیم اخلاقی در آنها در حال شکل‌گیری و رشد است. ذکر این مطلب مهم است که اینترنت که به عنوان یکی از متغیرترین اختراعات یا ابداعات زندگی به شمار می آید، موقعیت خود را در هر حوزه از زندگی تثبیت کرده است، از صنعت یا صناعت گرفته تا آموزش یا پزشکی. با وجود این، افزایش اثرات منفی اینترنت پرسش را درباره استفاده از این پدیده در زندگی روزانه مطرح می کند. همونطوری که می توانید ببینید، اکثر اثرات منفی اینترنت در باره تعامل بین مجاز و واقعیت است. برای انجام این کار مهم است که ماهیت اینترنت را به طور دقیق بشناسیم. در زمینه موضوع یاد شده با هم صحبت‌های کارشناسانه را از علی اکبر زوقی آگاه در مسائل اینترنت می‌شنویم.
انسان هم در بعد جسمانی و هم در بعد روحانی خودش به لحاظ فطری یک نیازهایی داره. اسلام با روحانیت مخالفه. این که ما کلن نیازهای جسم رو چه در زمینه جنسی، چه در زمینه عاطفی و چه در زمینه تفریحی و چه در زمینه خلاقیت و ابتکار، کلن اینها رو فراموش بکنیم، اسلام با این مخالف. از طرف دیگه اسلام با اینکه ما از فضای رشد علمی، اختراع و اکتشاف غرب استفاده کنیم، مثل علامه ندوی در دانشگاه آکسفورد بیان میکنه، سخنرانی میکنه، خب یک نفری که تا آخر عمرش یک دونه خانه ملکی نداشته، در اوج زهد و به همه زندگیشو وقف الهی کلمت الله کرده، کتاب نوشته ماذا خسر العالم من حداد المسلمین، که کل فرق اسلامی ازش استقبال کرده. تو دانشگاه آکسفورد بیانی میکنه، عقل تمام غربی ها متحیر میشه. چه حرفای قشنگی! این قشنگه. دانشجوی ما چشم بسته، تحصیل کرده ما چشم بسته سراغ اینترنت نره. این واقعا سواد. قدیم میگفتن با سواد. به چی میگفتن با سواد؟ خواندن نوشتن بلد باشه. یکم دنیا پیشرفت کرد، گفتن آقا باسواد کسیه که به نمیدونم رایانه و اینا تسلط داشته باشه و زبان انگلیسی بلد باشه. اگر این دو کارو بلد نباشه، این باسواد نیست. حالا یونسکو خودش میگه باسواد خیلی مفهوم وسیع‌تری داره. سواد در زمینه‌های مختلف، سواد معاشرتی باید داشته باشه، سواد در حقیقت اخلاق و عاطفی، سواد تعامل و همزیستی، سواد اقتصادی، سواد رسانه‌ای. متأسفانه گاهی وقتا میبینید دانشجوی ما میگه یک مطلب از یک جا سرچ کرده، کپی کرده، میاد بیرون، میگه نگاه آقا این که نشخوار اندیشه است، این که اندیشه نیست، این تولید اندیشه نیست، اصلا منبعش کجاست؟ من اینترنت گرفتم. یا الله، فقط میگه از جبرئیل امین امیلم داغ و داغ گرفته آورده. ببینید ما باید با این پیشرفت‌ها چه کار کنیم؟ پیشرفت‌ها مال منه گفتم، ولی ما مال اینا نیستیم. به عنوان آخرین مطلب، نبی ما میگه ان الدنیا خلقت لکم و انتم و انکم خلقتم للآخره. چی فرمود نبی ما؟ دنیا برای شما خلق شده، اما شما برای کی خلق شدی؟ آخرت. نبی ما میگه مالی و دنیا، ما انا و الدنیا انما کراکب استظل تحت شجره ثم راح و ترک. مثال من و دنیا مثل یک سوارکاریه، سوار بر یک چیزی شده، زیر یک سایه استراحتی میکنه، بعد ولش میکنه و میره دنبال کارش. من دنیا رو مثل یک مرکب و سواری میخوام. دنیا هدف نیست، اسباب دنیا، تکنولوژی دنیا، نوآوری دنیا، پیشرفت دنیا اسباب برای رسیدن به مقصد. مقصد چیزی دیگه است. مقصد شهوترانی نیست، لذت جویی نیست، مقصد خودکامگی و تسلط بر دنیا نیست، مقصد این که من دیگران رو زیر یوغ خودم بکشم نیست، استثمار و استعمار کنم نیست، مقصد پیشرفت ها اینه که من از اینا وسیله برای آخرت خودم درست کنم، کمال انسانی خودم درست بکنم. خب یکی از این پیشرفت ها که در عصر حاضر خیلی واقعا روبه رشد و تزاید هست، در واقع ایجاد شبکه‌های جهانی اینترنت، یکی از اون انقلاب‌های اساسی در پیشرفت بنیادین در طول تاریخ بشر بوده که این اینترنت هم بایدها و نبایدهایی داره. این اینترنت هم در حقیقت فرصت‌ها و تهدیدهایی داره. این اینترنت هم ما باید با اون دیدی که اسلام به ما معرفی کرده ازش استفاده بکنیم. حالا چطور انشاءالله؟ چطور؟ انشاءالله جلسه آینده. الان که کلیت قضیه رو گفتیم، یعنی چی بود کلیت قضیه؟ بگید اصلا پیشرفت خوب هست یا نیست؟ اگه خوبه در چه حد خوبه؟ و ما باید برای پیشرفت ها حد و مرزی قائل بشیم و بتونیم یک توازنی ما بین چی و چی ایجاد کنیم؟ روح و جسم ما ایجاد بکنیم. این توازن با عقل بهتر حاصل میشه یا با وحی؟ با وحی بهتر حاصل میشه.
یا من شکوت ضیق فی صدر الرحب و الدمع فاض من الاسیت و انسکب اهرا الى الرحمن واسلق توبة واسجد له في ذلتي ولو اقترب.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به مشکل دوری از خانواده بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. با استعانت از خدای متعال که انشالله این مشکل در هیچ کدام از خانواده های ما و شما وجود نداشته باشد و با صلوات بر محمد و آل محمد تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
دوستان عزیز، یاران جان، برنامه راز تندرستی همینک تقدیمتان میگردد. بشنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. صدای ما را از برنامه راز تندرستی میشنوید با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها. این قسمت به موضوع توجهات غذایی برای برخورداری از ریه سالم اختصاص داره. جناب آقای دکتر شهاب لواسانی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که صحبت ها و رهنمود هاشون تقدیم خواهد شد. ریه‌ها برای زندگی بشر ضروری هستند. آنها تقریباً بدون خستگی کار می‌کنند، هوا را به داخل می‌کشند و چیزهایی را که قابل استفاده نیستند، بارها و بارها هر روز و هر شب به بیرون می‌دمند. تنفس اکسیژن را به بدن می‌رساند و دی اکسید کربن را که محصولی اضافی حاصل از متابولیسم بدن است، به بیرون می‌راند. نفس کشیدن همچنین برای قدرت تکلم و خواندن ما نیز نیاز است. ریه ها از هزاران مجراهای شاخ شاخه که به کیسه های هوای کوچک یا نایجه ختم می شوند ساخته شدند. بیشتر از 300 میلیون از این کیسه های کوچک در ریه های ما وجود دارد که باعث می شود ظاهر آن مانند یک زمینه تنیس شود تا نیازهای تنفسی بدن را برآورده کند. قشای این کیسه های هوای کوچک از دستمال کاغذی نیز نازکتر است تا تبادل گازها را به بیشترین حد ممکن برساند. ریه های ما بخش بزرگی از سیستم ایمنی ما را تشکیل می دهند. آلودگی ها و عفونت هایی که به وسیله میکروب ها به وجود می آیند به وسیله مخاط داخل ریه جذب می شوند و به وسیله موچه های نازک به سمت بالا حرکت می کنند و باعث می شوند ما سرفه کنیم یا آنها را ببلیم. عطسه نیز راه دیگری است که ریه‌ها از آن استفاده می‌کنند تا از عفونت و آلودگی حتی قبل از اینکه این مهاجمین سینوس‌ها را رد کنند خلاص شوند. ورزش لزوماً ریه‌ها را تقویت نمی‌کند، زیرا آنها به ماهیچه‌های دیافراگم وابسته هستند. ولی هر بهبودی در سیستم قلبی عروقی کار ریه‌ها را آسان‌تر می‌کند. روزانه هر فعالیتی را به مدت 30 دقیقه انجام دهید تا باری که بر روی ریه ها تحمیل می شود را سبک‌تر کنید و عملکرد انتقال اکسیژن و متابولیسم را افزایش دهید. این 30 دقیقه می تواند حتی به طور ناپیوسته در طول روز انجام شود. ماشینتان را دورتر از فروشگاه پارک کنید، از پله ها استفاده کنید، از پشت میز بلند شوید.